که حالا وقتی پرده از جلو چشم انسان کنار میره، انسان چی میبینه از عوالمی که هستن، از موجوداتی که هستن، از عظمت آیات الهی و تا اون تجلیات حق تعالی، انوار الهی که متجلی میشه برای انسان. انسان چه میبینه؟ فقط کسی میدونه که خودش رسیده باشه. بلا اون کسانی هم که رسیدن نمیتونن بگن که ما چی میبینیم، چون خیلی هاش قابل گفتن نیست، اصلا به گفتن در نمیاد. که یره شاهد مالا یره القائب، شاهد میبینه چیزی رو که قائب نمیبینه. که نهایت درجه شهود همون مرتبه فناء فی الله، فنای در ذات. که حالا اون سه مرتبه فنا، فنای در افعال، فنای در صفات و فنای در ذات، که فنای در ذات بالاترین مرتبه شهوده. که البته حالا خود از فنای از فنا هم که از فنای که فانی شدن خودش رو هم عبد نبینه، اون دیگه میشه بالاترین افق. خب حالا برای رسیدن به این شهود، که انسان به این شهود دست پیدا کنه و بتونه مشاهده کنه حقایق رو، ببینه، نه اینکه بدانه، بین دانستن و دیدن خیلی تفاوت هست. بین دانستن و دیدن خیلی تفاوت هست. اون کجا که خدا رو میبینه و اون کجا که خدا رو اعتقاد داره به وجود خدا. که البته رؤیت حق تعالی به این صورت نیست که ما بخواییم یه جسمی رو ببینیم، یه نوری رو ببینیم. که اون رؤیت یه بحثی داره خیلی مفصل، که رؤیت حق تعالی لقاء الله که تعبیر میکنیم ازش، بالاترین مرتبه، ورود به جنت اللقاء و لقاء الله قرة عین عارفان. رؤیت حق تعالی، رؤیت حق تعالی به چه صورته، به چه شکله، اون رو باید طرف برسه تا بدانه. و الله حتی به فکر انسان هم خطور نمی کنه که چیه. جناب آقا ملکی تبریزی در رساله لقاء الله می فرماید سالک در ابتدای راه اصلا نمی دونه لقاء الله چیه، فقط باید بدونی امر بزرگیه، امر عظیمیه، اما چیه اصلا به فکرش هم نمی گنجه، نمی رسه. که حالا عرض کردم چه چیزهای رو شاهد میبینه که قائب نمیبینه. ولی برای رسیدن این شهود، برای رسیدن به این شهود چه کار باید کرد؟ رسول اکرم در دنبالش میفرماد فمن حضره شهده، اون کسی که حضور پیدا کرد شهود پیدا کرد. یعنی برای رسیدن به شهود باید انسان حضور پیدا کنه. حالا پیدا کردن حضور چیه؟ اینکه انسان حق تعالی رو در همه جا حاضر ببینه، حاضر ببینه، حضور رو لمس کنه. یه موقع انسان استحضار داره. استحضار اینه که خدا رو حاضر میکنه پیش خودش، هی خودش رو حاضر میکنه در محضر الهی، که الان من در محضر حقم، هی توجه میکنه به این که الان در محضر حقیم، حق تعالی اینجا. اینو بهش میگن استحضار. ولی این استحضار به حضور میکشه. حضور وقتی میاد دیگه طرف نمیتونه فرار کنه ازش، دیگه نمیتونه فرار کنه، که میشه حضور. یعنی هر جایی که نگاه میکنه حضور حق تعالی رو میبینه. که این حضور الان خودش مراتب داره، که حضور نور است. اون کسی که حضور دارد نور دارد و انسان برای دیدن نور میخواد. حالا وقتی میخواد شهود کنه، شاهد بشه، چشم دلش باز بشه، چشم برزخیش باز بشه، این چشم نور میخواد که ببینه. این نور چیه؟ این نور، نور حضوره، که انسان در محضر الهی، در حضور حق تعالی باشه. که عرض کردیم اون هفته قبل که حالا در مورد حضور و مراتب حضور که ما یک درک محضر داریم و یک درک حضور. درک محضر اینه که انسان خودش رو در محضر الهی ببینه. در مورد احسان رسول اکرم فرمود الاحسان ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم يكن تراه فإنه يراك. فرمود احسان اونه که خدا را آنگونه عبادت کنی که او را میبینی، و اگر تو او را نمیبینی او تو را میبینه. گفتیم این همون درک حضور و درک محضره، اونجایی که شما ناظر بر این هستی که خدا داره تو رو میبینه، متوجه این هستی که خدا الان داره من رو میبینه. این میشه درک محضر. که حالا یکی از توصیه هایی که رسول اکرم فرمود که خیلی نکته‌ای در مطالب اخلاقی، فرمود در اعمال و رفتار و کردارت حاضر ببین گویا که در حضور یکی از همسایه های اهل ایمان خودت هستی، همسایه‌ای داری با ایمان. آیا در پیش او فلان گناه رو میکنی؟ به زن نامحرم نگاه میکنی؟ فلان کار رو انجام میدی؟ فلان کار انجام نمیدی؟ یا استاد خودت رو در نظر بگیر که پیشت ایستاده، چه کار میکنی، چه رفتاری انجام میدی، چه کرداری میکنی، چه حرفی میزنی. همیشه این رو در نظر بگیر، اون موقع میبینی اصلا رنگ و بود عوض میشه، که یقین میاره براتون، یقین میاره برای انسان. که حالا خود این درک محضر هم مراتب داره، حالا شدت و ضعفش بمانه، ولی خودش مراتب داره. یک مرتبهش درک محضر در عالم شهادته، یعنی اینجا که هستیم ببینیم خدا داره اعمال و رفتار ما رو میبینه. خب ولی یک موقع انسان متوجه اینه که حق تعالی داره فکر من رو هم میبینه، چون عالم الغیب و شهادت حق تعالی، عالم الغیب و شهادته، هم شهادت رو میبینه هم غیب رو. فکر ما مرتبه غیب ما. اگر کسی با فکرش گناه میکنه داره در محضر حق تعالی گناه میکنه، داره در محضر حق تعالی گناه میکنه. لذا انسان وقتی فکر خودش رو در محضر خدا دید، در فکر خودش هم گناه نمیکنه. که امام سجاد آقا می فرمود در صحیفه سجادیه و مطلبی که امام سجاد دارد که خدایا اون کسی که نیت گناه میکنه مستحق اینه که همه عذابهای جهنم بهش نازل بشه، که چرا در محضر تو نیت گناه کرد، نیت عصیان کرد. حالا این که فکر گناه میکنی، اگر خدا رو اونجا ناظر ببینی، در محضر خدا باشی، فکر گناه هم نمی کنی. چون گناه چه گناه چه اعمال خیر کلن از مرتبه غیب به شهادت ناظر میشن. ما هر کاری که میخواییم کنیم اول در خیالمون میگذره، بعد میاد در مرتبه طبیعتمون جاری میشه. هر حرفی میخوای بزنی، هر کاری میخوای انجام، حتی حرکت دست و پا، منتها چون خیلی سریعه ما دقت نداریم. حالا اگر کسی تو فکرش جلو گناه رو ببنده، نگذاره در فکرش گناه صورت بگیره، این گناه به جسمش نازل نمیشه. یعنی جلوی گناه براش گرفتن خیلی راحته. به یه شخصی از اهل دل گفتن آقا شما چجوره که اصلا ازدواج نکرده اید و هیچ هم براتون مشکل نیست، جلوی هوا و هوس خودت رو بگیری. فرمود من در ابتدای جوانی سخت کوشیدم و نگذاشتم افکار شهوانی حتی به ذهن من رخنه کنه. یک سال زحمت کشیدم و دیگه راحت شدم، چون از فکر میاد نازل میشه به بدن که در این مرتبه جد ظاهر میشه، انسان به گناه آلوده میشه. اگه فکر جلوش بسته بشه دیگه لذا جولانگاه شیطان هم خیال انسانه. شیطان کاری که میکنه در خیال طرف گناه رو زینت میده، لذا طرف کشیده میشه طرف عمل سوء، عمل زشت، که زین له سوء عمله، زینت میشه برای او زشتی عملش، چون انسان به زشتی گرایش نداره. اگر گناه میکنه به خاطر اینکه زینت شده اون عمل زشت. و کار شیطان یکی از کاراش همینه که اعمال زشت رو جلو انسان زینت میکنه. لذا وقتی که عمل تموم میشه اون زینت هم میره کنار و طرف متوجه عمل زشت خودش میشه، که نفس لوامه شروع میکنه ملامتگری کردن، چرا این کار رو کردی، چرا اینجوری کردی. حالا یکی از مراتب طهارت هم طهارت ذهن و فکر و خیال انسانه، که انسان جلو افکار گناه رو بگیره. به محض اینکه متوجه شد این فکر گناهه، نگذاره که بیاد جلو. حالا یه مور نشسته تو فکر خودش داره غیبت میکنه، تو فکر خودش نشسته داره دزدی میکنه، تو فکر خودش نشسته داره با یه نفر زور میگه، دعوا میکنه، با یه نفر داره مجادله میکنه، یا فکر شهوانی میکنه، این افکار رو جلوش ببنده، دیگه گناه نکردن براش راحت. خب این درک محضر، گفتیم این حضوره که انسان رو به شهود میکشه رسول الله فرمود. اما درک حضور که خیلی سنگینه و اون اینه که انسان حضور حق تعالی رو حس میکنه، نه محضر حق تعالی رو. در درک محضر انسان ناظر به خودشه، ناظر به اعمال خودشه، یعنی ناظر به اینه که خدا داره منو نگاه میکنه، ناظر به منه. اما در درک حضور انسان ناظر حق تعالی، که فرمود آنگونه عبادت کن که گویا خدا تو را میبینه. فرمود اگر تو او را نمیبینی او تو را میبینه. آنگونه عبادت کن که خدای را میبینی و اگر تو او را نمیبینی او تو را میبینه. حالا انسان وقتی که حضور الهی میاد، همون جوری که الان شما حضور منو درک میکنید اینجا، انسان حضور خدا رو درک میکنه که در حضور خدا هستم. و این حضور قدیم میشه، اونقدر قوت میگیره که همه چی میشه حضور. یعنی الله نور و سماوات و الارض متجلی میشه براش، میبینه که همه آسمان و زمین نور الهیه، همه آسمان و زمین و کهکشان و ملک و فلک و ذره و دره همه نور الله هست. که حالا وقتی این حضور مراتب خودش رو طی کرد در وجود انسان، به جایی میرسه که جز حضور حق تعالی هیچی باقی نمیمونه، که اونجا جنت اللقا، جنت اللقا اونیه که جز حق تعالی هیچ نمیمونه. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبینه. پس برای رسیدن به شهود حضور میخواد انسان، مراقبت میخواد، مراقب این باشه که حالا مراقبت هم مراتبی داره که گوشزد کردیم، مراقب صادرات و واردات وجودی خودش باشه، چی داره میگه، به کجا نگاه میکنه، کجا داره میره، اون چی داره ازش صادر میشه، و همینطور وارداتش چی داره گوش میده، چی داره میخوره، با کی هم نشینه، آیا در مسیر خدا هست یا نه، اینا رو مراقبت کنه. و بعد از این حضور، مراقبه حضور، مراقبه محضر، که مراقب باشه حضور الهی رو، که حق تعالی حاضر است در همه جا. که حالا علم توحید به قول جناب فردوسی، سخن هیچ بهتر ز توحید نیست، که انسان باید توحید رو درک کنه، خداشناسی رو، که اون موقع میشه بحث از حضور کرد، که خدا همه جا حاضره یعنی چی، اصلا همه اشیا عین حضور حق تعالی هستن، همه اشیا عین حضور حق تعالی هستن، که یاهو یا من ناهو الا هو، هیچ نیست جز او، هیچ نیست جز او، که این وقتی به شهود انسان در بیاد، انسان میشه موحد کامل، موحد کامل. خب فرمود یر شاهد مولا یر القائب، فمن حضره شهده و من شهده وجده، اون کسی که حضور پیدا کرد، شهود پیدا کرد، میتونه ببینه، و اون کسی که شهود پیدا کرد وجده، مییابه، اونجا خدا رو مییابه. مردم فقط یه اسمی از خدا شنیدن، یه ایمانی حالا تو قلبش نسبت به خدا هست، یه خدایی هست، اما خدا رو نیافتن، که خدا رو نیافتن، چون ما یک معرفت اجمالی داریم به خدا، یک معرفتی داریم به وجود حق تعالی، که بین این دو تا معرفت باید فرق بذاره انسان، معرفت به وجود حق تعالی و معرفت به حقیقت حق تعالی. انسان معرفت داریم که خدایی هست، اما کی خدا رو یافته، کی خدا رو یافته، که می‌فرماد و من شهده وجده، آن کسی که به شهود رسید خدا رو یافت، خدا رو در می‌یابه، خدا رو درک می‌کنه. الهی تو را دارم چه غم دارم، خدا رو داره، دارای خدا، نه اینکه فقط یه اسمی از خدا شنیده باشه، او ایمان میشه، جایی اعتقاد قلبی داره به وجود حق تعالی. شهود اون که حق تعالی رو دریابه، وجده واجد شدن، دارا شدن، دارای خدا بشه، درک کنه خدا رو، که حالا اون کسی که خدا رو درک میکنه چه حالی داره، چه جوریه. هر آن کس ز دانش برد توشه ای، جهانی بنشسته در گوشه ای. انسان میدونی نشسته گوشه، اما در باطن این چی داره میگذره، فقط خدا داند و بس. حدیث قدسی حق تعالی میفرماید اولیائی تحت قبائی لا یعرفهم غیری، اولیای من در تحت قبای من هست و غیر از من کسی آنان را نمی شناسه، غیر از خدا کسی نمی دونی اینا چی هست. شاید ظاهرشون ببینیم آقا جاقا فلانی آیت الله فلانی، ولی این باطنش چیه؟ باطنش چیه؟ اولیایی تحت قبائی لا یعرفهم غیری، فقط خدا می دونه در باطن اینها چه می گذره و اینها چه می بینن. اون مطلبی که از آقا جان در هزار یک نکته در همین کتاب نقل کردیم خدمتتون، فرمود جذبات گاهی با صورت از یک کانالیه میشه تحمل کرد، اما وقتی جذبه بی صورت شد، جذبه بدون صورت رو وقتی میاد همون کار رو میکنه با سالک که طوفان با پر کاه میکنه. حالا این در باطنشه دیگه، ظاهرش که ما چیزی نمیبینیم، چیزی نمیفهمیم، در باطن این چی داره میگذره که گاهی وقت اصلا از هوش میرن میفتن روی زمین، ساعتها روزها بیهوش روی زمین میفتن از شدت اون تجلیاتی که بهشون وارد میشه. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نه چشمی دیده نه گوشی شنیده نه به قلب بشری خطور کرده. پس و من شهده وجده، اون کسی که شهود پیدا کرد یافت خدا را، و اینا دیگران خدا را نیافتن، فقط اسم می شنیدن. حضرت علامه طباطبایی یه رساله دارن، خیلی رساله ناغلاییه که رساله الولایه معروفه، ترجمه هم شده به فارسی. اونجا بعد از رؤیت حق تعالی که میکنه میفرماد بین دیدن، بین ایمان داشتن و دیدن فرقه. میگه مثلا شما میدونید یه شهری هست به نام لس‌آنجلس، اون بر کره زمینه، تو کشور آمریکاست، نمیدونم فلانه، اینقدر جمعیت داره، اینقدر جا داره، فلانه. ولی یک موقع شما میرید به لس‌آنجلس، خودتون اونجا قرار میگیرید، بین این دوتا خیلی فرق هست. ایمان به خدا درسته، ولی رؤیت الهی، شهود الهی یه چیز دیگه، بحث دیگر. اون کسی که به شهود رسیده خدا رو یافته، خدا رو درک کرده، معرفت الله براش حاصل شده. یعنی صحبت از بحث کتاب و دفتر و اینها نیست، بحث از وجدان یافتنه، بحث از شهود حق تعالی، و این هم جز با شهود برای انسان معلوم نمیشه که چیه. علمی نیست که بخوان بیان کنن، عنوان کنن، چون اصلا به عنوان در نمیاد. خیلی چیزهایی رو طرف درک میکنه در باطن، در حالی که اصلا هیچ عبارتی رو نمیتونه براش به کار ببره، هیچ عبارتی رو نمیتونه به کار ببره. و حتی استاد و شاگرد هم با اشارات با هم حرف میزنن، با زبان اشاره اشاره میکنن به اون حقایق، که حالا این یافته، اون هم یافته و میفهمه چی داره میگه، دیگران متوجه نمیشن اصلا. خدا آن تو و تو مانده عاجل. خدا مال ما، خدا رو بیابیم. چون بحث اتحاد عاقل به معقول، انسان وقتی که حالا اینجا فوق اتحاد عاقل به معقول میشه، بحث فنا پیش میاد. سلام، بحث فناء الله پیش میاد که نیست میشه در حق تعالی، گم میشه. آقا جان در الهی نامه دارن: الهی خوشاندم که در تو گمم. دیگه جز خدا نه چیزی میبینه، نه راهی میبینه، نه چاهی میبینه، نه بهشتی نه جهنمی. ما رفتم از خوف و رجا، ای خاک بر شرم و حیا. اینا همه میره کنار و جز خدا در دیده شهود او باقی نمیمونه. به دریا بنگرم، دریاست بینم. به صحرا بنگرم، صحراست بینم. به هر جا بنگرم، کوه و در و دشت، نشان از قامت رعناست بینم. جز خدا نمیبینه. حالا عرض کردیم در باطن این چه میگذره فقط خدا میدونه. اینه که اینا پوشیدن از خلق. اون حدیثی که فرمود ان الله خبأ ثلاث فی ثلاث، خدا سه چیز رو در سه چیز مخفی کرده. یکی از اون چیزها رو فرمود خدا اولیاءش رو در میان خلق مخفی کرده. مبادا که کسی را کوچک بشماری که شاید از اولیاء خدا باشد. مثل اون حمالی که تبریزی بود، ترک بود، کجا بود، حالا اسمش اینا رو فراموش کردم، بار می برد این طرف اون طرف برای مردم، که یه باری بچه ای داشت از جایی می افتاد پایین، یه مرتبه اشاره کرد بی بین زمین و آسمان، بچه موند، گرفت شو گذاری زمین. وقتی مردم این ازش دیدن دویدن دورش و فلان، گفتن آقا شما اهل کرامتی. گفت کرامت نمدی، کرامت چیه دیگه؟ یه اون خدا گفته بکن، انجام داده. حالا یه بارم من به خدا گفتم، خدا انجام داد. ما دنبال کرامات و اینها نیستیم. کرامت نفس پروریه. خب حالا پس اون کسی که شهود پیدا کرد واجد شد، یافت خدا رو. حالا اون کسی که خدا رو یافت و من وجده وحده، اون کسی که خدا رو یافت موحد شد. موحد به این نیست که ما بگیم آقا خدا یکی، ما خدا رو میپرستیم موحدیم، تو نماز میخونیم موحدیم. موحد کس دیگر؟ امام صادق فرمود الموحد و رب الکعبه لا یرا مع الله غیر الله. به پروردگار کعبه قسم، موحد با خدا جز خدا نمیبیند. این چیزی غیر از خدا نمیبیند، مؤثری در وجود جز خدا نمیبیند. بذار هیچ کس نمیترسه، خدا رو مؤثر در عالم میدونه. گر رنج پیش آید و گر راحت حکیم، نسبت مکن به غیر که اینها خدا کنه. همه چی رو از جانب خدا میبینه. و من وجده وحده، اون کسی که یافت موحد شد. تا خدا رو نیافته از توحید خبری نیست، فقط یه ایمانی داره، یه دستی از دور و آتش داره، یه دودی میبینه میگه خب اینجا یه آتشی بس باید باشه که این دود بالا میاد، چون آسمان و زمین و اینها برپا، بس باید یه خدایی باشه، پس باید دور یه چیزی میگه که در مراتب علم الیقین و عین الیقین و حق الیقین اینجوری گفته. گفتن علم الیقین اونه که شما آتش دودی رو میبینید، یقین میکنید که آتشی هست که این دود هست، اینش میگن علم الیقین. عین الیقین اونه که بری جلو و آتش رو ببینی، با چشم خود آتش رو ببینی، این میشه عین الیقین. حق الیقین چیه؟ یه حق الیقین اونه که بری تو آتش بسوزی و عین آتش بشی، این میشه حق الیقین، میشه حق الیقین. اونجا طرف میشه موحد کامل، یک تاپرست. ما وقتی که میریم دکتر اگه بگی آقای دکتر اول خدا دوم شما، شرکه، چون غیر از خدا کسی دیگر کار دونستی تو عالم، در حالی که جز خدا کسی کاره ای نی، موحد جز خدا و کاره ای نمیبینه تو عالم، یه فقط خداست که کاریه. شفا، مرگ، احیاس، اماتت، هو اضحک و ابکا، او میخنداند و میگریاند، و امات و احیا، میمیراند و زنده میکند. ما اگر زنده ایم الان به احیای حق تعالی زنده ایم، نه اینکه یه روز خدا ما رو زنده کرده، دائما به احیای خدا زنده ایم. و اون وقتی که میمیریم به اماته حق تعالی میمیریم. مرگ و زندگی هیچ کس به دست هیچ کس نیست، نفع و ضرر هیچ کسی به دست هیچ کسی نیست. اینجا که انسان برسه و هیچ کس رو مؤثر ندونه در عالم، مثل حضرت ابراهیم که می افتاد تو آتیش، بین زمین و آسمان جبرئیل آمد، ابراهیم به کمک احتیاج داری؟ خب چی باید می گفت حضرت ابراهیم؟ فرمود الیک لا، به تو نه، چون لا مؤثر فی الوجود الا الله، خدا رو مؤثر می دونه. داری میری تو دهانه آتش، تو کوره آتیش، اونجا خیلی عرضی انسان توحیدش محکم باشه، اونجا معلوم میشه. از وقتی افتاد داخل آتش گلستان شد، حتی جبرئیل رو هم کاری نمیدونه تو عالم، خدا فقط. آیه قرآن خیلی زیباست که و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. یه کسی تقوا پیشه کنه، خدا برای اون راه فرار، راه گریز قرار میده، مخرج، راه خروج قرار میده. و یرزقه من حیث لا یحتسب، و به اون روزی میده از اون جایی که حساب نمیکنه اصلا. نکته خیلی قشنگی تو این آیه هست، روزی بهش میده از اونجایی که فکر نمی کنه، اصلا حساب نمی کنه. ابن عربی میگه اگر کسی روزی رو از اونجایی که حساب می کنه به دستش برسه، مؤمن جز مؤمن جز به این آیه نیست، چون این کسی که از اونجایی که حساب نمی کنه به دستش میرسه. بعد میگه چجوری؟ میگه ها، میگه این شخص روی خدا فقط حساب میکنه، میگه حسبی الله، میگه فقط خدا. لذا دیگه روی دکتر، روی مهندس، روی ماشین، شهردار، فرموندار، فرزندش، برادرش، همسایش، رفیقش حساب نمیکنه. لذا وقتی از او به دستش میرسه، پس من حیث لا یحتسب به دستش رسید. نکته رو گرفتی؟ او میگه حسبی الله، خدا کافیست برای من. اگه فکر کنی بری دکتر خوب میشی و خوب بشی، من حیث لا یحتسب خوب نشدی، بلکه دکتر رو از شریک دونستی. باید خدا رو کار بدونی، ولی مریض شدی بری دکتر، چون خدا اگه بخواد شفا بده از این کانال به تو شفا میده. پس فقط روی خدا حساب کن، لذا از هر جا که بهت برسه من حیث لا یحتسب به دستت رسیده، از اونجایی که تو حساب نمی کردی به دستت رسیده. که آقا سید الشهدا در این خطبه روحی فدا فرمود و ما خلق الخلق الا لیعرفوه و اذا عرفوه و عبدوه و اذا عبدوه استغنوا به عبادتهی ان عبادت من سرا. فرمود حق تعالی خلق و خلق نکرد مگر اینکه به او معرفت پیدا کنه، برای عرفان الهی آفریده شدن خلایق. و اذا عرفوه عبدوه، وقتی خدا رو شناختن بنده او میشن. کسی که خدا رو نشناخته بندگی خدا نمی کنه، که میره دکتر میگه دکتر منو شفا میده پس بنده دکتر شد، میره سر کار میگه رئیسم به من حقوق میده پس بنده رئیست شدی، میره پیش شهردار شهردار کار من را میندازه پس بنده شهردار شدی، بابام پول تو جیب من میده پس بنده پدرت شدی. و اذا عرفوه و عبدو، بعد میفرد و اذا عبدو، موقعی که بنده خدا شد استغنوا به عبادتهی ان عبادت من سوا. وقتی بنده خدا شد از بندگی همه اشیا خارج میشه. شما هر چیزی رو که مؤثر در عالم بدونی بنده او شدی، هر کسی رو کاری بدونی تو عالم بنده او شدی، دنبال او را بیفتی بنده او شدی. چرا آیه قرآن می فرماد علم احد الیکم یا بنی آدم لا تعبد الشیطان، ای بنی آدم نگفتم شما بنده شیطان نشوید؟ مگه انسان میشه بنده شیطان بشه؟ بله، عبد شیطان، که دیگه دنبال شیطان میره. حالا هر کسی رو که مؤثر بدونی تو این عالم داری دنبال او میری و او شده خدای تو، تو شدی بنده او. و این شرک خفی، نه شرک جلی ها، شرکی ولی اون بت پرستی و اونا، یه شرکی از شرک خفی مخفیه. زبون میگه خدا، خدا همه کار است، ولی دل چی؟ دل میگه خدا همه کار است. اگه دل خدا رو همه کار بدونه، دیگه قدرت سلطان سلاطین این عالم با قدرت یه پشه پیشش یکدان میشه، چون اینا جفتشون به اذن الله کار میکنن. تا خدا نخواد اگر تیغ عالم بجنبد ز جای، اگر تیغ عالم بجنبد ز جای، نبرد رگی تا نخواهد خدا. تا خدا نخواد خون از دماغ این نفر باز نمیشه. لذا وقتی تو آتش داره میفته آرام بگی تا خدا نخواد من نمیسوزم، تا خدا نخواد من نمیسوزم. این میشه موحد، نه از کسی میترسه، نه از کسی حراس داره، نه امید داره به کسی. حضرت ابراهیم نه از آتش میترسید نه به جبرئیل امید بسته بود، نه از آتش، نه از اون کفار، نه از آتش ترسید. خوف و رجاش فقط از حق تعالی، خدا میترسه. که حالا وقتی داشت پرتاب میشد در اون دهانه آتش، جبرئیل آمد ابراهیم به کمک احتیاج داری، فرمود الیک لا، به سوی تو نه. بعد عرض کرد اللهم اینی اسألک بحق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین نجنی من النار، خدایو بحق محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین قسمت میدم که منو از این آتش نجات بدی، چون اونها جلوه حق هست، اونها سمت غیریت ازشون برداشته شده، رفتن در خانه اونها رفتن در خانه خدا، خودشون باب الله هم در خدا هستن، خودشون در خدا هستن. از ذکر علی عباده و افضل العباده، نام علی یاد علی عبادت و افضل عبادات، رضانا اهل البیت رضا الله، رضایت ما رضایت خدا، ولایتنا ولایت الله، دوستی با ما دوستی با خدا، گریه کردن برای اهل بیت گریه کردن برای خدا. خب بریم در خونه خدا، متوجه بشیم به ساحت قدس ولی خدا آقا بقیت الله. اللهم صل على محمد
Yeah.